اینا نسخه مسکو یا نسخه مثلا توی آلمانه یا توی فرانسه است توی لندنه، حالا مثلا بیروت اینا هم داره، ولی خب میگم نسخه اصلی که جمع شده، یعنی اونم مسلط شدن روی شاهرگ حیاتی کشور.
احسن، آفرین.
برای همین شونستن شکل بدن این فضای فرهنگی ما رو، چون تو این فضا وارد شدن. برای همین ما این اثرش امروز داریم میبینیم. ما تو دوره قبل، در دوره مثلا حکومت پهلوی، یه جفای بزرگی به تاریخ شد. اون جفا این بود که اومدن تاریخ رو تقابلی انجام دادن. نکنیم ما از 7000 سال پیش، 8000 سال پیش، نمیدونم از هر جایی رو که مبدا بگیریم، هر کسی حالا هر جایی رو که بخواد اینو مبدا بگیره، تا امروز یک کشوریم، یک ملتیم، یک نسل به نسل اومدیم، یک گروهیم با همه خصلت‌هایی که بالاخره جابجا شده، عوض شده، ولی با هم اومدیم جلو با هر شرایطی. اینی که بخوام اینو در مقابل هم قرار بدیم، این جفای به تاریخ بود. یعنی ما اینو که بیایم تاریخ قبل از اسلام رو مثلا به صورتی نشون بدیم، تاریخ بعد از اسلام رو، این جفا بود. من به نظرم ما بعد از مثلا تو این 200 سال اخیر در دوران جنگ، حالا در دوران جمهوری اسلامی، بعد از حالا جنگ خلاصه خود فرصت این چیزا پیدا شد، به نظر من اتفاقا دوره احیای تاریخه، یعنی دوره احیای این مسائل پیش اومده. ما رهبری، من در خصوص، حالا شاید مثلا خیلی از مردم ندونم، در دیدار با مردم کازرون من دیدم صحبت کردن، تخت جمشید صحبت کردن، از تمام المان‌های، حالا مثال میزنن جاهای مختلف رو،
بله.
حتی یه مثالی میزنن، یه خاطره تعریف میکنن که یکی برای ایشون نقل کرده که ما میگن که رفتیم یونان، یه بیابونی رو ما نشون دادن، هیچی نداشت، گفتن ما اینجا ایرانی‌ها شکست دادیم. رهبری در جواب اون، دقیقاً جمله رهبری اینه که میگه توی تخت جمشید پادشاه روم اومده زانو زده این، ولی هستش المانش، بیابون خال این به اون در. یعنی من به یه بررسی کرده بودم توی گفتگان رهبری توی این چندین سال دوره رهبریش،
بله،
دیدم که اتفاقا خیلی نقش ایران و هویت ملی پررنگه، یعنی تقابلی نیستش بین هویت مثلا مذهبی ما و هویت ملی ما، که حالا اینا خیلی اتفاقا به هم دیگه کمک کردن. حالا من یه خود زیاد صحبت کردم، بعدش حالا جلو برمیگردم که ادامه میدم.
سپاسگزاریم از شما آقای ترحومی. یه سری ریز فرهنگ ها هستن بین حالا فرهنگ های قومی و فرهنگ های ملی، که وقتی مثلا یه اتفاقی میفته، مثلا عزاداری یزدی ها رو ما میبینیم، با اینکه شاید تو شهر خودمون اتفاق نیفته یا از اون اتفاق دور باشیم، ولی برامون جذابیت داره. یعنی این ریز فرهنگ ها خیلی سریع پذیرفته میشه از سمت مردم ایران. حالا یه سری فرهنگ هایی رو هم ما داریم که در قالب فرهنگ های ملی میتونیم ما تعریف کنیم که این نفوذ کنه در تک تک این ریز فرهنگ ها. مثلا دوستان اشاره کردن در سالهای جنگ تحمیلی ما میتونیم این فرهنگ رشادت رو در نقطه نقطه ایران عزیزمون ببینیم، و این نشون میده که تونسته یک فرهنگ ملی غلبه پیدا کنه بر قوم های کوچک. من دلم میخواد به این موضوع بپردازیم و از این جنبه به موضوع نگاه کنیم که چه اتفاقاتی رو میشه رقم زد که این نگاه ما به این فرهنگ ملی جدی تر بشه، بتونیم اتفاقاتی رو رقم بزنیم که گوشه گوشه ایران بپذیره اون حرکت رو، اون اتفاقی رو که میخواد رقم بخوره.
خدمت شما عرضم که این خب خیلی بحث بزرگ و پیچیده‌ایه و من هرچی فکر میکنم این که بخوایم تو این برنامه تمام مصادیقش رو بخوایم بگیم، طبعا اینجور احسان نمیشه.
بله،
تو این برنامه.
بله.
ولی یه مطلبی میخوام بگم، یه ذره ما باید بریم عقبتر. ما یک جایی داریم به اسم ایران جغرافیایی، ما یک جایی داریم به اسم ایران فرهنگی.
احسان.
ایران فرهنگی خیلی بزرگه و خیلی بزرگتر از مرزهای ماست. خب حالا با دسیسه های قسمت های جغرافیاییشو خیلی هاشو جدا کردن، الان اون ایران فرهنگی شاید نصفش هم ایران جغرافیاییش نباشه و تکه تکه هی با بحث های ژئوپلیتیکی، بحث های تغییر جمعیتی، هی خواستن ساختار زبان فارسی رو مثلا توی قرقیزستان از بین ببرن، توی پاکستان از بین ببرن، توی نقاط مختلف دیگه، ولی همچنان این فرهنگه، یعنی شبیه بعضی لطیفه هاست که طرف رو هر جوری رهاش میکنی آخر همون ایرانی و همون پارسی زبان همون تعلق خاطر رو داره و خب طبعا ما تعارف هم نداریم، دلشون میخواد باز دوباره این ایران جغرافیایی رو کوچیک‌تر کنن به خیال اینکه این ایران فرهنگی کوچیک‌تر بشه. ولی خب این یه چیزیه، یه بحثیه، یه مرز وجود نداشته، یه فرهنگی هستش که در واقع مرزی هم نداره با کشورهای دیگه و همیشه آغوشش باز بوده و این تیه نمیدونم بگم هزاران سال شاید اغراق باشه، احتمالاً هم نیستش، شکل گرفته و به گونه ای این اقوام انقدر در هم تنیده، انقدر با هم صمیمی، انقدر سازگار با هم، سازگار با جغرافیا، سازگار با دین، سازگار اصلا با تمام، به قولی بنده، سازگار با تمام خوبی‌ها هستن که اصلا لازم نیست کاری بکنی که
دقیقاً
اینا با هم بخوان مچ بشن. اینا اصلا میگن انگار نور خدا به اینا تابیده، انگار نشانه عنایت خدایی که اصلا
حالا
مثال اون نمیخوام بزنم، میگفتن یه حیوانی از هر طرف ول کنیم یا ببخشید این خیلی زشته، ولی در واقع همون جوری ما رو از هر طرف ول کنیم. لطیفش هم بگیم، میگن طرف رفت و بیدین شده بود، بعد یه هواپیما که یه تکون خورد گفت یا اول فرست یا مثلا یه ایرانی رفت و مسیحی شده بود، برق کلیسا رو تا روشن کردن یه صلوات فرستاد. تای ما
حتی
همینه،
تو طنز و
واقعا این طنز ریشه در واقعیت داره. پس ما اولین کاری که باید بکنیم، تعارف هم نداره هم از داخل هم از خارج، باید این تعارضا، این خوددرگیری، خودزنی ها کم بشه. به نظر من هیچ کاری نکنیم این خوددرگیری ها، این تغییرات مصنوعی، همیشه این تغییرات مصنوعی عامل آسیب بوده. و یعنی مثلا ما این فردوسی داشتیم، حکومت نبوده، یه شخص بوده، چجوری متحول کرده و همیشه یه جورایی فرهنگ ما به اسطوره متکیه، نه فقط اسطوره نظامی، مثلا اسطوره قدیمی، اسطوره جدیدی، حتی اسطوره مثلا قهرمانان فرهنگی، مثلا من نخوام اصطلاح نظامی شو، یعنی واقعا قهرمان فرهنگی، یعنی یه کسای اینو کشیدن بالا. و اگه ما مسیر رو باز بذاریم، قطعا امروز روز نمیگم هزاران فردوسی چون خیلی ادعای بزرگیه، ولی هزاران کسی داریم که آبرو فرهنگ ایرانی رو حفظ کنن. فقط باید به اینا با این همگرایی، با این برداشتن تعارضات، این خودش باعث میشه که اصلا خودکار رشد پیدا میکنه. و یه بنده خود یکی از مسئولین سابق میگفت آقا ما هر موقع به مردم رجوع کردیم متوجه شدیم اصلا دوای کار ما دست همین مردم کوچه بازاریه که یا مثلا کشاورزی که ما فکر میکنیم مثلا سوادی نداره آفاید. ولی همون میاد یه چیزی میگه که متحول میکنه. من فکر میکنم که یک تعارضا رو برداریم، یه سری کارهای مصنوعی سازی، این که بخوایم نظم طبیعی رو یه جایی به هم بزنیم و این که کار رو بیشتر به مردم بسپاریم، خود این باعث میشه که ما زب در صد کند به توان صد این فرهنگ ما، این چیزی که هزاران سال تو اینجا رشد کرده، غنیه و واقعا قویه و نیازی به چیزی نداره، خودش رو بازیابی میکنه. البته خب حمایت هم هست، ولی با دست اندازه کم بشه. یه قانون نذاریم یکی که میخواد مثلا، یا مثلا یه کارهای شخصی نکنیم یکی که میخواد توی همچین فضایی کار بکنه. حالا جناب داودی پور هم اینجا هستن، خبر دارن چه خبره. یه کاری نکنیم که طرف یهو ولمون کنه، ما میریم چرا مثلا بیایم رو شاهنامه کار کنیم. حالا یا یه قانونی میذاریم یا یه برداشته شخصی و مثلا حالا سیاسی و سازمانی، نمیدونم میاد چه کاری. من میرم ارباب القا رو میارم، زد و خوردم نداره، رو هوا هم میخرن، مثلا ترجمهش میکنم، فلان میکنم،
یعنی درد سرش هم کمتره.
یعنی میگم همه چی ما داریم. میگه اون مسئله ژاپنی بود، میگفتش که فرشته رد میشن از بالای جهان رزق و روزی رو تقسیم میکردن، به ایران که رسید انگار اون کیسه ای که توش این ارزاق بود پاره شد و همش ریخت تو ایران. ما چی میخوایم که نداریم؟ واقعا یکی از داستانه که از هزاران سال پیش میگه، مثلا کسی نامه میگهش میگه آقا مثلا با ما هم پیمان بشه تا مثلا فلان بشی، این پادشاه ما در جواب میشه آقا ما خودمون همه اینا رو داریم، تو چی میخوای به ما اضافه کنی که همچین حرفی میخوای به ما بزنی؟ یا مثلا همین بحثای دیگه، آقا مثلا همین الان یه ذره به بحث روزم نزدیک بشیم، میگن که آقا ما میخوایم برای شما صلح، دموکراسی، فلان 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 بیاریم. خب میگیم دست شما درد نکنه، مرسی، شما اگه الان بهش رسیدیم، ما مثلا 2000 سال 3000 سال داریم پیاده میکنیم، تازه نه این چیز داغونی که شما میگی، چیزی که کاملا بر اساس یه جهان بینی هستی شناسی، یه حکمت خیلی بالای ایرانیه، و احتیاج نداره که ما به اون چیز شما احتیاج ما بسیار غنیم، فقط متاسفانه خودزنی میکنیم همیشه. متاسفانه و البته کسانی هستن که نشستن تا غنای فرهنگ ما را از بین ببرن. حالا من اسم نمیارم، جلسات بیش مهمانی ما اینجا داشتیم، یکی از واقعا نخبه‌های عرصه فرهنگی، ایشون میگفت من تو لیست ترور بودم، یک بار ماشینی که قرار بود حامل من باشه منفجر شد. قطعا این کینه و دشمنی ها وجود داره، ولی خب متاسفانه ما اگر ببینیم یک سرباز ما رو توی میدان دارن میزنن، حداقل کاری که ما میکنیم حمایت میکنیم ازش، ولی سرباز ما رو توی میدان میزنن و ما پشتش خالی میکنیم. ببخشید ازم طولانی شد.
بزرگوارید، خیلی ازتون سپاسگزارم. ما دو تا محور دیگه داریم در بحث امشبمون، یکی بررسی روایت های اقوام ایرانیه. نمیدونم خانوم احسانی به جمع ما اضافه میشن؟ خب پس این بحث دوم ما نگرش میداریم برای بحث آخر. در بحث بعدیمون میپردازیم.
من چیز دارم ادامه بدم بحث رو.
بفرمایید.
چون شما میخواید من بحث رو تغییر بدید.
بله چون دیگه میخواستیم ببندیمش. بفرمایید. چون
این که ما یک شانسی آوردیم و این که ادبیاتمون هیچ وابستگی به حکومتمون نداره، بله. یعنی ما چه زمان پهلوی که آیه صالحی مثال زدن و چه بعد انقلابی که شما مثال زدید، تمام کچکاریایی که شد، کمکاریایی که شد، اینا نمیتونه به ادبیات کهن ما لطمه بزنه، بله درسته. حالا ما باید ببینیم تو این امروز آیا ما خودمون نیاز به این ادبیات داریم یا نداریم. این به نظرم مثلا ما هنوز
موضوع مهمیه.
بله، ما هنوز قبول نکردیم که این مایم که به این ادبیات احتیاج داریم، نه ادبیات به ما. ادبیات ما سر جاش هست، جامعه فرهنگی خودشو داره، حالا به قول دوستمون مرزهای فرهنگی خودش هم داره، حتی کسای دیگه اومدن برای ما حفظ کردن، تاریخمون هم همینطوره، تفاوتی نمیکنه. ولی اینکه ما بهش احتیاج داریم، بله ما بهش احتیاج داریم. که به نظرم هر کی هم بیاد با این موضوع مقابله کنه که ما به ادبیاتمون احتیاج نداریم، در واقع داره فقط مقابله میکنه، یعنی کار خاصی انجام نمیده. و اینکه ما داده داریم آیا که بتونیم از این داده هامون استفاده کنیم برای پیشرفت، اونم داریم. ببینید الان تمام کشورها برگشتن دارن رجوع میکنن به گذشته خودشون.
بله.
ولی خب اینکه گذشته مثل گذشته ما رو داشته باشن
ندارن دیگه.
ببین شما پارسال همین بازی کشتی جام جهانی که توی نروژ بود، اونم میدیدید یا نه، اون کسایی که مدال رو می آوردن موقع تقسیم مدال، لباس سنتی مثلا همینی که توی این فیلم‌های پادشاهی غرب نشون میده رو پوشیده بودن و می آوردن و لباس مخصوص خودشون بود. یا شما جام جهانی 2002 ژاپن رو مثلا ببینید، موقعی که داشتن قرعه کشی میکردن چه لباسی تنشون کرده بودن. همین 2022 قطر رو شما ببینید که چقدر قطر با این جمعیت تونست مثلا این نوع لباس و این نوع پوشش رو، حتی انتهاش مثلا بیاد کاپ جام جهانی توسط یک آرژانتینی با مثلا عبای مخصوص خود اینا مثلا بلند بشه. این مایم که به این ادبیات احتیاج داریم. و حالا هرچی از این داده استفاده بکنیم، بله سنگ اندازی هست همونجوری که ایشون گفتن، حالا هم شما هم گفتید دیگه، کتاب ترجمه زیاده، هرچی تاکیدم هست کسی بهش توجه نمی کنه. چرا؟ چون هنوز اون اصل موضوع که آیا فرهنگ برای توسعه مهمه رو ما نپذیرفتیم.
درسته.
من همه این سوال‌ها فکر کنم سنین ما چند نفری که پشت این میز هستیم همش با کلمه تهاجم فرهنگی اومده جلو. یعنی ما از کودکی این کلمه رو شنیدیم که تهاجم فرهنگی داریم، تهاجم فرهنگی داریم، تهاجم فرهنگی داریم. چه مقابله ای شده؟ بله دوستمون میگه ما سرباز فرهنگیمون داره این همه میخوره و هیچ اتفاقی هم نمیفته، کسی هم صداش در نمیاد و پلان این. چرا؟ چون هنوز اون فرهنگ اهمیت پیدا نکرده.
توجه آقای داوودی پور توجه کمه. یعنی ما امسال شاهد این بودیم که مقام معظم رهبری خب بعد از چند سال تشریف بردن نمایشگاه کتاب و صحبت‌هایی که مطرح میشه، صحبت‌هایی که شاید رسانه ها بارها داشتن بهش تاکید میکردن ولی کسی توجه نمیکرد، و وقتی حالا مقام معظم رهبری میان و دوباره همون موضوع رو تاکید میکنن، مثلا سری آخر من فکر میکنم به موضوع کاغذ اشاره کرده بودن، این سری اومدن اشاره داشتن به موضوع بحث کتاب تألیف و ترجمه. یعنی موضوع مهمیه که باید روش کار بشه، اما تا انگار اون پیام نباشه، تا انگار اون دستور نباشه، مدیرای فرنگی ما نمیرن سمت این موارد. قبول دارید
بله. پیچیدگی هم نداره. ببین کافیه اون مدیره بپذیره که با یه سری آیین‌نامه‌های خاص میشه اداره کرد. ببین به طور مثال همین کاغذی که شما فرمودید، خب چرا باید کاغذ به آثار ترجمه تخصیص بده؟ ما تحریمی، ما جنگ اقتصادی رو قبول داریم، ما همه اینا رو قبول داریم. خب چرا باید کاغذ بره برای کالای ترجمه شده؟ این همه ما کالای تالیفی داریم، هزینه تالیف خب به ترتیب هزینه بالاتریه دیگه، هزینه تصویرسازی داره، هزینه ترجمهش کنم اینا نداره. شما یه کتاب به سادگی ترجمه میکنید تو حوزه کودک نوجوان که ترجمهش خیلی ساده است، تصویرش هم که اسکن میکنید نه جلد داره نه چیز خاصی، اینو فقط چاپ میکنید. کاغذو ولی تخصیص میدن به کتاب ترجمه. چرا؟ چون برای مثلا من ناشر ارزون تمام میشه، منم برام میسرفه که اینو تولید بکنم، میتونم با هزینه بهتری بدم و اینو. خب این یه آیین‌نامه ساده است که مدیر ما کافی اینو بپذیره که وقتی ما محدودیت داریم تو عرضه کاغذ، این باید متعلق باشه به تعلیف. ولاغه این که دیگه پیچیدگی نداره، این که دیگه احتیاج به چیز نداره.
آقای داوودپور، مثلا من فکر میکنم 4-5 سال پیش ما در برنامه‌های مختلف رادیویی در رسانه به این موضوع پرداختیم که آقا باشه اینقدر کتاب ترجمه تو حوزه کودک و نوجوان بیاد، اما باور کنید تفاوت‌های فرهنگی وجود داره، اینا مشکل ساز میشه ها. یعنی اصلا بچه اون زندگی که داره تو اون داستان براش تعریف میشه رو میخونه، کتاب ترجمه است، بعد هر کدومش هم الان مجموعه 30 جلد 20 جلد 40 جلد هست و کودک رو مثلا تا 2 سال 3 سال درگیر این کتاب میکنه، بعد میریم اثر رو میخونیم میبینیم که اصلا خیلی متفاوته با اون چیزی که ما داریم تو فرهنگ جامعهمون رفتار میکنیم و این اونجا مشکل زا میشه دیگه.
خروجیش هم معلوم میشه دیگه. ببین ما دانشجو به عنوان قشر پیشرو قبول داریم.
بله.
درسته، یعنی همه جوامع قبول دارن که دانشجو قشر پیشروه و تقریبا آینده جامعه و طرح‌ها رو اینا رو دانشجو میتونه رقم بزنه.
دقیقاً.
خب ما وقتی به این دانشجو تو نوجوانی خوراک درست ندادیم، تو کودکی خوراک درست ندادیم، خب بعداً چه توقعی می‌خواد ازش داشته باشیم؟ شما حالا قطعاً تو این چند سال برنامه که داشتید حتماً به این موضوع هم پرداختید دیگه. ما چند درصد دانشجوامون تو بعد به ورود به دانشگاه علاقمند به مهاجرتن؟
بله متاسفانه.
ببین خب حالا ما وقتی میایم تو بحث بعدی، بحث قومیت رو مطرح میکنیم، بحث ملی‌گرایی مطرح میکنیم، به نمونه‌های اندیشمندای معاصر هم میرسیم، به پروفسور حسابی هم میرسیم که مثلا اون روزهای آخر عمرشون وقتی همه دانشمندا اومدن دورش که آقا شما رو کجا ببریم پلو اینا، به پسرش میگه آقا منو برده ببر همون تفرشی که مال اونجا. یعنی همون قومیتی که شما میگی، ملی‌گراییش هست، قومیتش هست،
هر جفتش در کنار هم.
پروفسور سمیعی هستش که خب با تمام افتخاراتی که داره، با تمام رده‌ای که داره، بازم سعی میکنه یه زمانهایی رو بیاد توی کشور کارهایی که لازمه برای مردم خودش انجام
بده.
بله. ما همه این، من عرضم این بود دیگه که ما همه این داده‌ها رو داریم، فقط کافیه که این داده‌ها بر اساس یک اصولی پیاده سازی بشه و حالا بحث اون فرهنگ بنیان و ایناش هم میتونیم ادامه بدیم.
خیلی سپاسگزارم از شما. اتفاقا میخواستم این بحث رو تمومش کنیم بریم سراغ فرهنگ بنیان ها و حالا در جلسات گذشته هم بهش اشاره کردیم، نمیدونم هر کدوم از سه عزیز های ترحمی، های داوودی پور، های صالحی شروع میکنید یه اشاره به اون فرهنگ بنیان ها داشته باشیم، یه گذشته رو یه مروری بکنیم، بعد بریم سراغ موضوع اصلی.
اگه جلسه فرهنگ و فرهنگ بنیان، خب فرهنگ یه تعریف خیلی گسترده‌ای داره، ما چند جلسه درگیر بودیم که آقا سبک زندگی چیه، فرهنگ چه مقداری چالشی شد. خب بالاخره فرهنگ یه تعریفی
به نقض رسیدیم آقا دیگه، کلا ردش کردیم.
اصلا ببینید یه چیزی هم به شما بگم، توی کتابایی که ما می‌خونیم انقدر بستر این فرهنگ بود که آخرش یکی از اساتید کشور ما نمیدونم بود یا انگلیسی گفت آقا سراغ واژه فرهنگ رفتن بخوایم معنیش رو کنیم انگار که داریم دنبال باد میدونیم. واقعا هم دیگه تمثیل درستیه.
تقریبا
هیچ وقت همینطور. حالا سبک زندگی هم چون یک مفهومی که ناظر رو فرهنگ، باز اونم یه مقداری شبیه همینه. فرهنگ رو خب میگن همه چیز یک ملت، مثلا حتی تا صنعت و پزشکی و چیزهایی که ما فکر میکنیم دیگه خیلی مادی هم میگن، خب اینم عضو فرهنگه. فرهنگ یعنی حالا اون واژه قدیمی که وجود داشته میگفتن فرهنگ، حالا هنگ هم که میگفتن در قدیم واژه سنگ بوده، یعنی یک اجتماع، یعنی فر و شکوه یک ملت میشه فرهنگ. تا در واقع میخواد بگه که همه چیز یک ملت فرهنگه.
آفر.
ولی خب این کلیت فرهنگی که خب شامل دین و اخلاقیات و آداب و رسوم و قوانین و حقوق و اجتماع و همه چیز نوشته و نانوشته که وجود داره، خب این فرهنگ خیلی مفهوم گسترده و خیلی اساتید مسلط‌تر راجع به صحبت کردن سخته واقعا. ولی خدمت شما عرضم که حالا نسبت فرهنگ با فرهنگ بنیان چیه؟ خواستم برگردیم به مفهوم سبک زندگی که ما خیلی روش بحث کردیم. خب یه سبک زندگی گفتیم، یه تعریفی داشت که مثلا مکاتب انتقادی میگفتن که این ناظر به مصرف و ناظر به بحث نئولیبرالیسم که کشورهای مثلا غربی با این ابزار سبک زندگی فرهنگ که حالا شامل رسانه های مختلفه خواستن جامعه دیگر استثمار کنن.
ولی خب بحث سبک زندگی ایرانی اسلامی رو مطرح کردیم که خب یک سری خصوصیات ویژه‌ای داره و اگر ما صرفاً بگیم سبک زندگی ایرانی اسلامی، یعنی همون سبک زندگی که یه بار خرابش کردن، زشتش کردن، واسه استثمار ملت ساختنش، بعد تشیع اسلامی اضافه کنیم، خیلی قشنگ نمیشه. چون خب این کلمه یه مقداری بار خوبی نداشته، حالا صرفاً دعوا بازی کلمات نیست. فرهنگ بنیان در واقع ناظر به همون سبک زندگی ایرانی اسلامیه، ولی با این تفاوت که پایه این بحث با سبک زندگی فرق میکنه. چطور فرق میکنه؟ خب یه سری ویژگی‌های خیلی هستی شناسی خاصی داره که از انتها شروع کنیم بیایم مثلا فرق سبک زندگی غربی با فرهنگ بنیان‌های ما چه فرقی داره. حالا من یه یادداشت کوچیکی قبلا برداشتم، خیلی نخواستم تو فضای قیاسی باشم. ببینید سبک زندگی یک فرهنگ، همینجوری که گفتم این آقای تالکین که اومده مثلا از روی شاهنامه این کار رو کرده، یه چیز ملغمه یا چیزای ضعیف و یک هویت ملت ضعیف و یعنی یک عقبه ضعیف و خواسته به صورت جهانی ترویج کنه. خب مثال میگن دیگه، خب از اساتید، اگر من اینو بگم قابل پذیرش نیست، ولی اساتید درس انگلیسی ما، یعنی درس زبان خارجه ما، که خود سن زیادی هم داشت، واقعا 92 سالش بود و دیگه این بند خدا چیزی نداره که بخواد دروغ یا چیزی بگه، میگفتش آقا انگلیسی 800 هزار لغته، فقط 50 هزار تاش انگلیسیه، 300-400 هزار تاش رومیه، 300-400 هزار تاش ایتالیایی، حالا یه فرانسوی و آلمانی هم توش هست. خب اینو به شما بگم که فرهنگی که 50 هزار تا لغت داره یعنی خالیه. لغت یعنی چی؟ لغت یعنی شما چجوری دنیا رو میشناسی. مثال میگم، حالا برای عربا این حرف رو میزنم، میگم مثلا خدا یک عددی من شنیدم به شطور، انواع و اقسام شطور نمیدونم 200 یا 800 تا اسم مختلف داره. یعنی ببینید که چقدر میتونه غنای فرهنگ تو کلمه خودشونشون میده. اول انجیل هم همین شروع میشه دیگه، میگه که در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود.
قدرت کلام،
خود این کلام، حتی حالا از انجیل گفتیم، از اولین آیاتی که پیامبر اسلام نازل شد، بخوان یعنی به نام پروردگار، یعنی خواندن، نوشتن. کلمه تو همه ادیان خیلی مهمه. ولی میخوام بگم که اون فرهنگا همین که کلمه ندارن، حالا تو زبان شناسی هم خیلی بحثاری کلمه هستش، که کلمات چجوری هست، اصلا خود کلمه، خود بیان کلمه، خود آهنگ کلمه فرهنگو میرسونه. یعنی بحثای به شدت پیشرفته پیچیده یاد اینجا جاش نیست. پس یه فرهنگ فقیری رو اومدن با سبک زندگی، با ابزارها، با اون تفوق مالی خواستن برسونن. خب معلومه این همه چیز رو از معنا خالی میکنه. یعنی شما یک چیزایی دارید استفاده میکنید، رک ساده، قدم به قدم به پوچی نزدیک میشید و هر سری که به پوچی نزدیکتر میشید، برای شما یک مثلا یه جایزه، یه چیز موقتی مد نظر دارن. یا الان مثلا هیچ چیزی وجود نداره، خدایی نیست، عاقبتی نیست، خوبی نیست، بدی نیست، همه چی نسبی است. این پیام این آثاره. خب اصلا آدم به کجا میرسه؟ هیچی نیست، هیچ چیزی وجود نداره. یعنی من
تفکر نهیلیستی،
حالا نهیلیستی یه مقداری متفاوته، این پوچگرایی اصلا یه چیز خیلی بدتری. نهیلیستی حالا یه یعنی هر چیزی بدی داری، یه فوایدی هم داره، اون یه فوایدی هم داره، ولی این دیگه چیه؟ و وقتی به این مرحله میرسید میگید خب انگار که اصلا عجیبه، با قوانین فیزیکی حتی میجنگه. تعیین یعنی شما اگر یه لیوان انداختی شکستی رو با اینکه نشکستی هیچ فرقی نمیکنه.
اون تفاوت ادبیات رو اینجا قشنگ میتونیم درک کنیم، یعنی تو ادبیات فارسی
این به عقبش بر
ادبیات داستانی مثلا اروپا توی 200 300 سال اخیر
این به عقبش برمیگرده که اون کلمه، یعنی فردوسی وقتی خودشو تمام زندگیشو میگه بسی رنج بردم در این سالسی، چجوری عجمو زنده کرد؟ فقط با کلمه، کلمه پارسی که حاوی اصلا حافظه جمعی ما یا به قول یونگ آرکیتایپ ما بود. این اون فرهنگه. بعد حالا چجوریه این سبک زندگی غربی میخواد چیکار کنه؟ ابزاریه، یعنی در واقع خیلی روک به شما بگم امروزش رو میبینه، حتی امروزش یا تا آخر وقتش هم نمیبینه، الانش رو میبینه،
اون جلو پاش رو میبینه،
هدف وسیله تمام. یعنی آقا ما یک هستی شناسی داریم، من امروز تا اینجا که میرسیدم چون یه مقداری دیر شد یه سری اتفاقات دست به دست هم داد، من مثلا 10 دقیقه دیر رسیدم، خب من تو راه خیالم راحت بود، میگفتم حتما یه حکمتی داره من دیر رسیدم، و اگر کسی بینا باشه لحظه به لحظه این حکمت ها رو میبینه، اما خب اون نمیبینه، مثلا دیر رسیده شروع میکنه پرخاش کردن، عجله کردن، خیلی اتفاقات دیگه. و خب خروجی این چی میشه؟ میگه وقتی دیگه به هیچ پوچی رسیدی شروع میکنی خالی شدی، فقط میخوای جسم خودتو، ظاهر خودتو، یه پوشال خالی که فقط بیرون تو، حالا من به لباسم برسم، به بعد همینجور که جلسات قبلی گفته بودم، البته اینجا توی خبر زدن توی سایت یه اشتباهی گفته بودم، من گفتم درگیری مغز با بدن، تو سایت نشون درگیری مغز با بدن، حالا مغز با بدن هم یه اشتباه خوبه به نظرم، اینم خیلی
میشه در موردش صحبت کرد،
اشتباه نیستش. به اینجا میرسی آقا عمل کنم فلان کنم، زیور آلات، حالا درسته همه انسان آمد آراسته باشه، اصلا احکام دینم، ولی دیگه یه حدی داره، بیشتر از اون یه بنده خدای دیگه انقدر خالکوبی میکنه شبیه قالیچه کرمون شدن، خب چرا انقدر با خودتون درگیرید، به کجا میخواید برسید؟ اما از اون ور ما تو فرهنگ مونیانا از کجا شروع میکنیم به کجا میخواییم برسیم؟
آره این سازوکارا رو بهش اشاره کنیم اتفاق
آره خوبی. حالا اساتیدم صحبت کنن، این بود و ما میخواییم بگیم که از کجا شروع کنم.
آقای داودی پور نازنین در خدمت شما هستیم، بریم سراغ سازوکار شکل‌گیری فرهنگ بنیان ها. البته همکاران هم به من اشاره میکنن که میتونیم یه رفت و برگشتی داشته باشیم، چون قرار شد که این بحث رو به شکل جدا و مجزا از بحث قبلی دنبال کنیم، یه رفت و برگشت داشته باشیم، برمیگردیم موضوع امشب برنامه ساعت رو ادامه خواهیم داد.
نظری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد.